من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که چند روز پیش تمام شد و برای دور دوم آقای باراک اوباما از حزب دموکرات رای آورد و 4 سال دیگه دموکرات ها کاخ سفید رو در اختیار دارن و سیاست خاصی رو که دنبال می کنند ادامه همون سیاست های 4 ساله گذشته شون هست با سازوکارهایی که دارن. ما به سیاق این که یکی از بحث های تخصصی که در حوزه مباحث استراتژیک در مهندسی سیاسی دنبال میکنیم، هنگام انتخابات در ایران و هنگام انتخابات در ایالات متحده مباحث تخصصی حوزه تفکر استراتژیک در مهندسی سیاسی رو بهش میپردازیم. امروز هم بخش دیگه از این حوزه رو در ساختار نظام دو حزبی آمریکا یک اشاره اجمالی بهش داریم تا موضوع مهندسی سیاسی در جامعه مدعی دموکراسی ابعادش بیشتر روشن بشه. خیلی فرق نمی‌کنه که از 2 تا حزب آمریکا کی سر کار بیاد، یعنی دموکرات‌ها باشن یا جمهوری‌خواه، چون 2 تای اینها در ساختار آنچه که قبلا به طور مشخص باریز جزئیات بررسی کردیم و تدریس شده، ساختار سیاست دو حزبی معناش اینه که یک تفکر مشترک و واحد یک کشوری رو اداره میکنه. برای اینکه حالا مشکلاتی نباشه به 2 قسمت کلی تقسیم میشن، گاهی این میاد و گاهی اون. سیاست دو حزبی که در جهان با 2 تا رنگ آبی و قرمز به تصویر کشیده میشه و مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی آمریکایی ها در سراسر جهان سعی میشه که بس پیدا کنه به عنوان سبک زندگی آمریکایی، بخشی از امریکن لایف استایل یا سبک زندگی آمریکایی در حوزه سیاست خودشون نشون میده، اون هم تبیین و تشخیص ساختار دو حزبیه. عمده ورزش ها در 150 سال گذشته بر مبنای همین ساختار سیاسی طراحی شده و وقتی صحبت از سبک زندگی میکنیم، سبک زندگی که دموکراسی جزئی از اون هست، حتما ورزش هایی که 2 تا زمین دارن که عمدتاً هم ورزش های توپی محسوب میشن، از والیبال، بسکتبال، هندبال، فوتبال، بدمینتون، تنیس و انواع ورزش های این چنینی که 2 تا زمین دارن، برای ساختار سیاست دو حزبی تبیین میشن. عملا جامعه ای که این نوع ورزش ها رو میپذیره و به اونها تن در میده، اونها رو استفاده میکنه، سیاست زمین دو حزبی رو پذیرفته، آگاهانه یا ناآگاهانه. برخلاف سنت جاری که در کشور ما از سبک زندگی اطلاق شلوار جین موجود در پای آقایون یا خانوم ها، در واقع نوع پوشش آقایون یا خانوم ها یا مدل موشون رقم میخوره، در ساختار پزشکی صرفا به اعضای پرنمک یا میزان کلسترول موجود در ساختار جسمی اون فرد در اثر استفاده از انواع روغن‌های نباتی و غیره مورد بررسی قرار میگیره، عمیق‌تر بودن سبک زندگی که متأثر از یک مبانی تمدن‌سازی حرفه‌ای هست از اینجا نشأت میگیره که شما سیاست یک بخش و یک قطعه کلی از سبک زندگی است. در سیاست موقعی که شما نظام دو حزبی رو بپذیرید، ورزشاتون هم میشه همین. حالا ممکنه کسی تصور کنه که ورزش دیگه فوتبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، نمیدونم تنیس، راگبی، هر ورزش دیگه یا هر حوزه دیگه، ولی اینا بالاخره پایه های سیاست اون جامعه رو میریزه و اساس اون رو تغییر. اشاره کردم، فقط فهرستوار باز بهش میپردازم که داشتن دو دسته روزنامه، دو دسته مجله، دو دسته در واقع تلویزیون مبتنی بر همین ساختار سیاست دو حزبی است. نظام مادامی که یه جامعه ای سبک زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل رو پذیرفته و خودش هم خبر نداره، تعارض در چنین جامعه ای که فوتبال قبول داره، والیبال و بسکتبال قبول داره، به المپیک اونا تن در میده، بعد شعار میده که از سبک زندگی آمریکایی میخواد فاصله بگیره، گشت ارشاد میذاره تو خیابون فقط برای قضیه حجاب. نمیدونن پذیرش سبک زندگی آمریکایی در پوشش یه جزئشه، ولی یک سبک زندگی یه کل سیستمیه. زندگی یه کل سیستمی، زندگی شما، موسیقیتون، زندگی شما، ورزشتون، هنرتون، رسانتون، خورد و خوراکتون، مسکنتون، همه چیز رو در بر میگیره. ولی در جامعه ای که از همه شقوق امریکن لایف استایل تنها خط قرمز در سبک زندگی فقط پوشش دخترانه و فقط پوشش زنان مسئله است، نشون میده که سیاستگذاری فرهنگی در اون جامعه توأم با یه مرضیه، یه بیماریه. یعنی اون جامعه فهم و شعور کاملی، شعور سیستماتیک و جامع و کامل میگم از این جهت که یک قطعه سیستمی رو میگیره از یک سیستم کل، بعد استنباطش اینه که میتونه حالا مهندسی فرهنگی کنه، مشکل رو حل کنه. در مهندسی سیاسی، مهندسی فرهنگی و مهندسی اقتصادی و سایر حوزه های این قضیه، تفکر سیستمی یک اصله. یا شما امریکن لایف استایل رو میپذیرید، استایل زندگی آمریکایی رو، یا نمیپذیرید. اگر پذیرفتید، اگر بانکش رو پذیرفتید با ربای سازمان یافته توی اون بانک، باید بیهجابیش هم بپذیرید، چون بیهجابی جنگ با خدا نیست، ولی ربا جنگ با خداست. شما اگر فوتبالش رو میپذیرید، والیبال و بسکتبال و بدمینتون و تنیس و هندبال و بیسبال، همین ورزشاشو میپذیرید، طبیعتاً پوشش دخترانش هم بپذیرید، برهنگی رو که چرا براش گشت ارشاد میگذارید. من البته این حق رو میدم که نمیدونن چرا آمریکا دوتا روزنامه اصلی داره، دوتا مجله اصلی داره، نیویورک تایمز و واشنگتن پست دوتا روزنامه اصلیش، تایم و نیوزویک دوتا مجله اصلی، فاکس نیوز و سی ان ان دوتا تلویزیون اصلی، دموکرات و جمهوری خواه دو گروه سیاسی اصلی. در واقع هر وقت کسی خواست اصلاحش کنه، اول باید بره سازمان تربیت بدنی. مثلا میخواد سیاست دو حزبی پیاده نشه، باید تمام ورزش‌های که دو تا زمین دارن رو حذف کنه. آقا مگه میشه چه ربطی داره اون ورزشایی که دو تا زمین داره چه ربطی داره به سیاست؟ آمریکا دو تا حزب داره از 150-60 سال پیش، برای اینکه مردم برای ساختار این دو تا حزب تربیت بشن یه سری ورزش از 150-60 سال پیش درست کرده که دو تا زمین دارن، مثلا والیبال، بسکتبال، تنیس، بدمینتون، حالا فوتبال از تو انگلیسی ها رفته اونجا. ولی ببینید اون ورزشش در راستای مبانی ایدئولوژیک و سیاستش تهیه شده. منظومه فکری منظور اینه، منظومه است دیگه، یه جامعیت کاملی داره، اومده چیکار کرده؟ اومده برای خودش سیاست تعریف کرده مبتنی بر ایدئولوژی خودش، ایدئولوژیش بهش سیاست داده، سیاستش مثلا زمین دو حزبی بوده، براش اومده مثلا 20 تا ورزش تعریف کرده. منظور از منظومه یعنی این، منظور از این که اون یه مبانی فلسفی محض داره از درش فلسفه مضاف در میاره، بعد این فلسفه مضافش چه سیاست میشه، فیلسوفی آف پولیتیکس، بعد میشه فیلسوفی آف سپورت، یعنی فلسفه سیاست و فلسفه ورزشش با هم منطبقه. اون وقتی میاد دوتا حزب جمهوری خواه و دموکرات میده که یکی قرمز یکی آبی، دوتا تیم شاخص ورزشی تو هر رشته ورزشش میده آبی و قرمز، بعد وقتی میاد تو کشور شما این رو تقلیدی، باز این کلماتی مال من نیست، این همه مال شخص رهبریه، منظومه فکری داشتن خوبه، آسیبش فقط اشاره ایشون این بود که تقلیدی نباشه. شما میرید اون دوتا تیم رو میارید اینجا آبی و قرمز، هیچ کس نمیدونه که 3 ساعت در مورد اینکه کی لباس کیو کشید وسط زمین، رئیس فدراسیون و کارشناسا و مربیا و داورا رو پشت خط میارید نصف شب و بقیه رو میارید میشین تو استودیو ولی به جای اون 3 ساعت یک بار 30 دقیقه تو این حکومت، تو این جامعه 4 نفر نمیشینن بگن آقا رنگ آبی و قرمز این از کجا اومده؟ مگه مهمه؟ بله منظومه است. یعنی این در معماری فرهنگ و سیاست و نظام اجتماعی جامعه، همین رنگ این لباسای ورزشی و ساختار این تیم‌ها و نوع جنس کاری که این تیم‌ها انجام میدن مقوم حرکت اون دوتا حزب آبی و قرمزه، حزب جمهوری خواه حزب دموکرات. وقتی گفته میشه منظومه منظور اینه، منظومه داره، منظومه است. چطور شما میگید منظومه شمسی؟ یه خورشید دارید، از دل این خورشید در واقع ناهید و مثلا عطارد و نمیدونم همینجوری زمین و کیوان و نپتون و پلوتون و همینجوری بچینید برید. اون خورشید تو هر منظومه میشه مبانی ایدئولوژیک، اون فکر اولیه. حالا از دلش سیاست و فرهنگ و اقتصاد و چه و چه همه باید بر مدار این باشن. نمیتونی بگی خب ورزشامون فدراسیون و ورزشمون که کار خودشون بکنن، اینا که بازیه. نظام دانشگاهی هم همینا خوبه، همینجوری کنکورهای مختلف و این دست چیزایی که تبلیغ میشه، بانکمون هم سر جای خودش، همه چیزمون سر جای خودش، فقط یه جا مشکل داریم، فرهنگه توی شیوه پوشش دخترها مسئله پیدا کرده، اونجا خطره. اونجا آقا این پوششی که افراد دارن این معلول اون منظومه است، منظومه فکری. یعنی چی؟ یعنی نگرش سیستمی. سیستم چی بود؟ ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه میکنه. خدماتی که تو جامعتون میبینید ارائه میشه نسبت به محیط، یعنی رفتاری که از مردم سر میزنه حاصل ارتباط معنادار میان اجزاء ساختار فرهنگ و اقتصاد و اجتماع و سیاستی است که شما رقم زدید. حاصل بورس، بانک، گمرک، نظام دانشگاهی که یک دهه از عمر جوانان این مملکت رو میدزده، سیستم سربازی غلط و مواردی از این دست، اینا جمع میشه سبک زندگی به شما میده. انسان آمریکایی به عنوان کسی که منظومه فکری داشته و هنوزم تنها کشور و نظام تمدنی است که منظومه فکری داره و آنچه که روبنای تمدنش هست، به این خاطر فرهنگ و تمدنش مهاجمه که اون کف روی آب نیست، بلکه زیر این کفی که دیده میشه لایه‌های عظیم آب وجود داره. اون نظام تمدنی همه اجزاش به هم مربوطه، کاملا یک پارچگی داره. به این خاطر تمدنه، یک تمدنیست کاملا مهاجم، پویا، همه چیز میده، همه نیازهای بشر امروز رو پاسخ میده. البته غلط، غلط پاسخ میده، ولی پاسخ میده. تونسته بشر رو برسونه به فضا، تونسته اعماق اقیانوس‌ها رو در بنورده، تونسته پرونده دی ان ای انسان رو باز کنه، تونسته یک شبکه تارنکبوتی برای ارتباطات در جهان به نام نظام وب و مقوله اینترنت ایجاد کنه. تمدن خیلی عظمت داره. مهمترین عظمت این عامل، عظمت این تمدن در یکپارچگی و کلان‌نگریه که در اون هست، که بسیار حائز اهمیت. یکی از اجزای این تمدن که از سایر اجزاش قابل جدا کردن نیست و به مسابقه یک کلی یک پارچه سر جای خودش نشسته، مقوله سیاست دو حزبیش. Political animals یا حیوانات سیاسی عنوانیست که به دوتا حزبشون اطلاق میکنن. Political animals، حزب دموکرات که آرمش یک الاغه، و حزب جمهوری خواه، ریپابلیکن ها، یک فیل. این دوتا حزب که در واقع حیوانات سیاسی خوانده میشن و پولیتیکال انیمالز حیوانات سیاسی نامیده میشن، رنگ دموکرات ها آبیه، رنگ جمهوری خواه ها قرمز. در واقع جمهوری خواها به عنوان رنگ قرمز یک نگاه متفاوت دارن، دموکرات ها یک نگاه متفاوت دیگه. مرکز مطالعات استراتژیک و مرکز فکری خودشونو دارن، روزنامه های خودشونو دارن، شبکه تلویزیون خودشونو دارن، مثلا فیل ها یا همون جمهوری خواها فکس نیوز رو دارن که خاصه خودشون هست، واشنگتن پست رو دارن تو روزنامه ها. اما دموکرات ها متفاوت موضعشون. آنچه که مطرحه اینه که این دوتا حزب یک کل یک پارچه است، دوتاش یکیه. چطور دوتا تیم فوتبال آبی و قرمز در هر کشوری وقتی میخوان برن تیم برن با کشور خارجی در واقع مواجهه صورت بدن و مسابقه بدن، لباس یک پارچه، رنگ یک پارچه و ساختار یک پارچه تشکیل میدن، تیم ملی تشکیل میدن. حزب جمهوری خواه و دموکرات هم یه تیم ملی دارن. یعنی شما تیم قرمز و آبی هر کشور رو وقتی میاد تو قالب تیم ملی ببینید چه شکلی میگیره. دوتا حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا هم یک مرکزی دارن که فصل الخطاب ایناست به نام بای پارتیسان پالیسی سنتر. بای پارتیسان پالیسی سنتر مرکز سیاست دو حزبیه. مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده مرکزی است که میاد وجه مشترک و نقاط کلیدی مشترک این دو حزب رو مشخص میکنه. مثلا مشخص میکنن که در مواجهه با ایران هر حزبی سر کار آمد باید این گونه عمل کنه. در حمایت از اسرائیل هر حزبی آمد سر کار باید اینجوری عمل کنه. بای پارتیسان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی، در واقع قدر مشترک و مخرج مشترک و اوورلپ و همپوشانی هر دو حزب رو مشخص میکنه. آنچه که شما به نام سیاست‌های کلی ایالات متحده میبینید اونجاست. ایالات متحده مجمع تشخیص مصلحت داره. اسم مجمع تشخیص مصلحتش بای پارتیسان پالیسی سنتر هست. یعنی اونجا میشینه میگه که آقا چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات، هر کس سر کار آمد، دولت، سنا، کنگره رو در اختیار گرفت، باید این کار رو انجام بده. بعد از اون، یعنی از دامنی اون کارها به بعد، این احزاب مجازن که این گونه عمل کنن. نظام دو حزبی و ساختار دو حزبیشون از هر کدوم از این دوتا حزب ریش سفیدا و متخصصینشون جمع میشن در این بای پارتیسان پالیسی سنتر و سیاست های کلی رو میگذارن. اینا از سنا بالاترن. یعنی آمریکا دو تا مجلس داره، یک کنگره داره، کسی که اونجا نماینده است میشه کنگرسمن، یک سنا داره که نماینده اونجا میشن سناتور. از سنا بالاتر یه مجموعه داره به نام بای پارتیسان پالیسی سنتر که اینجا بزرگان دو تا حزب جمع میشن. بزرگان دو تا حزب توافق میکنن در مورد بعضی سیاست‌های کلی. سیاست‌های کلی نظام رو، نظام آمریکا رو این مرکز تهیه میکنه. کار این مرکز اینه که مسائل کلان رو، مثلا مواجهه با ایران چگونه باشد، حمایت از اسرائیل چگونه باشد و هر مسئله دیگر رو مشخص میکنه. فصل الخطابه، حرف آخر رو اینجا میزنه. لذا خیلی مهم نیست کدوم حزب سر کار بیاد، مهم نیست که الاغا میان سر کار یا فیلها، آبیا میان یا قرمزا، مهم اینه که حرف اصلی رو بای پارتیسان پالیسی سنتر میزنه. به این نکته کلیدی باید توجه داشته باشید. لذا خیلی فرق نمیکنه که این دوتا کدومشون هستن و میان. خب برای بار دوم دموکرات ها رأی آوردند و آقای اوباما یک چهار سال دیگه زمام اداره کشور ایالات متحده رو در دست گرفت. سیاستشون در مورد ایران چی میشه باز مهم نیست، چون که گفتم سیاست حکومت آمریکا علیه ایران در حزب جمهوری خواه و دموکرات دیده نمیشه. اگر شما به وبسایت بای پارتیسان پالیسی سنتر برید، سیاست اصلی علیه ایران در بای پارتیسان پالیسی سنتر تدوین میشه. اونجاست که میگه در مورد ایران چجوری باید برخورد کرد. در مورد هر مسئله مهم ملی، مثل تیم ملی که دوتا تیم آبی و قرمز درش دیگه هیچ کارن، اونجا این مسئله رقم میخوره. پس دانستیم که مثلا بای پارتیسان پالیسی سنتر سیاست‌های ملی رو انجام میده، در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام ایالات متحده هست. این سیستم کارهایی که انجام میده و سازوکارهایی که تعریف میکنه در واقع آمریکا رو یک پارچه و یک حزبی اداره میکنه، منتهی این دوتا حزب در سطوح تاکتیکی اختلافایی با هم دارن. مثلا دموکرات‌ها از همجنسگرایی دفاع میکنن، همیشه همجنس بازا به صورت ثابت رأی میدن به دموکرات ها. همیشه دموکرات ها توی چرت که میندازن برای رأی، روی رأی همجنس بازا ثابت حساب میکنن. با سخت جنین مخالفن جمهوری خواها، ولی دموکرات ها راحتن توی این قضیه. یعنی موارد این چنینی، درصد مسئله مالیات، نمیدونم بعضی از موارد، خب اینا هم میدونید مسائل تاکتیکی محسوب میشه. یک همچین تمایزای اینا در حوزه کارشون با هم دیگه دارن. جمهوری خواها تند و تیزتر عمل میکنن، خیلی موزگیریاشون رو و خشنه، بیشتر سیاست خارجشون تهاجمیه. دموکرات ها یک مقداری با پنبه سر میبرن و رویهشون یه اجزای دیگه ای داره. دکترین دموکراسی آمریکایی همونطوری که اشاره کردم مبتنی بر سیاست دو حزبیه، که این سیاست دو حزبی در واقع یک رأس واحد داره. هیچ کس این پدیده رو به ظرافت و زیبایی که مرحوم مطهری شناخته بود نشناخته. مرحوم مطهری دو رنگ آبی و قرمز، سوسیالیسم و کپیتالیسم، لیبرالیسم و تفکر چپ رو اینجوری شناخته بود که اینها به مثابه تیغه های یک قیچی هن، که درسته که این تیغه های یک قیچی روبروی همدیگه هستن و انگار به سمت هم میان، ضد همن، اما برای بریدن یک حقیقت به کار میرن. این تعبیری که ایشون داره که این دوتا به مثابه تیغه های یک قیچی هن که برای بریدن یک حقیقت به کار میرن. حزب آبی و حزب قرمز در ایالات متحده هم صورت ظاهرش اینه که مخالف هم دیگه و مقابل هم دیگه هستن، اما در واقع برای بریدن یک حقیقت به کار میرن، برای بریدن حقیقت شعور مردم آمریکا، که مردم آمریکا فکر کنن به یک شیوه و روش و سازوکار و سلیقه دیگه رأی دادن، در صورتی که هر دوتا خط قرمزاشون رو یه جای دیگه مشخص میکنه، بای پارتیزان پالیسی سنتر مشخص میکنه که لولای این پرگاره. پرگار هر قدر هم دوتا بازوهاش باز بشن 180 درجه بیشتر که باز نمیشه. این دوتا تیغه یعنی اون سوزنش و مدادش هر قدر از هم فاصله بگیرند، از یک لولای واحد، از یک پیچ مرکزی که این دوتا رو به هم وصل کرده تشکیل شدن. پس خیلی انعطافش تا 180 درجه هم که باشه خیلی مسئله نیست. دوتا حزب جمهوری خواه و دموکرات این یک پرگاری میمونن که این پرگار درست از هم این دهانه هاش باز میشه 180 درجه، ولی یک لولای مرکزی دارن به نام بای پارتیسان پالیسی سنتر که این رو میبند. دموکراسی آمریکایی از این زاویه اساس شکلگیری فرهنگ آمریکاست، اساس شکلگیری ورزش در آمریکاست، اساس شکلگیری نظام علمی در آمریکاست، اساس شکلگیری همه سازوکارهاست. به مردم به صورت دروغین دو تا سلیقه رو میده. صورت ظاهرش اینه. مردم این تیم ورزشی رو نمیخوان، به این گرایش پیدا میکنن. این روزنامه رو نمیخونن، به این روزنامه. این مجله رو نمیخوان، به این مجله. این تلویزیون رو نمیخوان، به این تلویزیون. اما در واقع توی یک بازیان، در یک بازی. این اساس سیاست دو حزبی در دکترین دموکراسی آمریکایی است. دکترین دموکراسی آمریکایی مبتنی بر هر فلسفه سیاسی غربی و هر جامعه شناسی سیاسی غربی دیگه‌ای سعی میکنه به دو تا سوال پاسخ بده. پرسش اول اینه که چه کسی حکومت میکند؟ پرسش دوم اینه که چگونه حکومت میکند؟ شما در فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسی مدام با این پرسش مواجه میشید که چه کسی حکومت کند؟ چه کسی حق دارد حکومت کند؟ شرایط حکومت کننده چه باشد؟ دوم اینکه کسی که حالا انتخاب شد چگونه حکومت کند؟ سازوکار و روشش رو. دکترین دموکراسی آمریکایی سعی میکنه به این مقوله پاسخ بده. سعی میکنه این مسئله رو ببینه. چند ماه قبل تلویزیون آمریکا یک سریالی رو، مینی سریال 6 قسمتی رو تولید و پخش کرد به نام Political Animals. همین اسمی که بر این دوتا حزب گذاشته میشه، حیوانات سیاسی، همین اصطلاح حیوانات سیاسی رو بر این سریال اطلاق کرده بود، Political Animals، و چارچوب مشخص کرده بود برای انتخابات سال 2012، یعنی انتخابات هفته گذشته. خانم وزیر امور خارجه است که شوهرش قبلا رئیس جمهور بوده. منظور کدوم خانواده است؟ خانم هیلاری کلینتون، همسر رئیس جمهور قبلی دموکرات، یعنی بیل کلینتون. این خانم برنامه‌اش اینه که با شکستی که دوره قبل خورده و الان مجبور شده به عنوان وزیر امور خارجه همکاری کنه، تلاش داره، تصمیم داره که در دور بعدی انتخابات به عنوان رقیب بیاد و در انتخابات شرکت کنه. خب خانم و آقای کلینتون دوتا دختر دارن. اینجا برای اینکه خیلی این تشابه برجسته نشه، به جاش دوتا پسر گذاشته. دوتا پسر دوقلو که یکی از این پسرها با یک دختر ژاپنی الاصلی آشنا شده، قرار ازدواج کنه. داگلاس هست اسم این پسره. خانمی که قراره باش ازدواج کنه نامزدشه، اسمش آن. پسر کوچکترشون، یعنی که یک ساعت مثلا چند دقیقه بعد به دنیا آمده، تی جی هست، هم جنس بازه و اینا مشکلی ندارن با هم جنس بازیش، فقط سعی میکنن این موضوع زیاد درز نکنه. معتاد به مواد مخدر هست، هی سعی میکنن پروندهش رو بدزدن. ببینید دارم سبک زندگی سیاستمداران آمریکایی رو بحث میکنم. بخشی از دکترین سیاسی آمریکا در دموکراسی آمریکایی این هست. پسر کوچکتر با یکی از سناتور، با یکی از نمایندگان مجلس که از حزب جمهوری خواست و همسر هم داره رابطه داشته و آبروریزی شده. اینکه چه کسانی حکومت میکنن خب خوب نشون داده که اینایی که حکومت میکنن بر آمریکا کیان. میدونید آقای بیل کلینتون آدم هرزه و زنباره ای بود دوره ریاست جمهوریش، از دوره فرمانداریش که با یه خانومی توی ایالت کانزاس ارتباط داشت و هوو آورده بود برای همین خانوم هیلاری، تا دوره ریاست جمهوریش که با مونیکا لوینسکی ارتباط داشت. موقعی که افتضاح کار درآمد در کاخ سفید، 4 نفر خانوم مدعی شدن که خب خیلی سر صدا کرد و دادگاهی تشکیل شد و آقای رئیس جمهور آمریکا رفت اونجا پاسخ داد. اینجا هم سعی شده همون روحیه رو در مورد شوهر خانم هیلاری کلینتون نشون بدن که آدم زنباره آلوده است که کاملا فاسده. نشون میده که این خانم اصلا زندگیش براش مهم نیست. یک خانم با دیسیپلین و با پرنسیپ بسیار پیچیده، انضباط پولادین، برای اینکه به هر شکلی که شده رئیس جمهور بشه، مدیریت کنه. مادر این خانم باهاشون زندگی میکنه. زنی است که بسیار قر میزنه. خیلی فرد بدعادتی است. درون خونه یک رئیس جمهور سابق که الان از خانومش جدا شده، جدا زندگی میکنه. و خانومی که 2 پسر داره، یکی از پسراش هرزه است، مشکل داره. اون یکی پسرش هم تلاش میکنه به عنوان رئیس دفتر مادرش در سیاست جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. به معنی اخص کلمه حیوانات سیاسی. یعنی یک بار منظورشون از حیوانات سیاسی political animals خرها، الاغ‌ها و فیل‌هاست از حیث نماد 2 حزب. یک بار واقعا این که چه کسانی بر آمریکا حکومت میکنن، 2 سوال اصلی تو فلسفه سیاست اینه که چه کسی حکومت کند، چگونه حکومت کند. چه کسی حکومت کند اینجا شده چی؟ حیوانات حکومت کنند. این در واقع به معنی اخص کلمه در این سریال نشون داده میشه که واقعا حیوانات حکومت میکنند بر آمریکا. یعنی زندگیشون رو که نشون میده. یه مش آدم مسئله داره از نظر اخلاق جنسی، فاسد، پسر همجنس باز، مادر بزرگه مشکل داره، معتاد به الکله، پدره جدا شده از اینا، رفته دنبال اون کثافتکاریش که از زمان ریاست جمهوریش ادامه داشت، مادره 1000 مشکل داره، پسر کوچیکه که از یه وضعیت، نماینده مجلس از حزب روبرو با پسر اینا ارتباط داره. اوضاع شیر تو شیری خلاصه. یعنی یه مش حیوان بر کاخی به نام کاخ سفید سیطره دارن. حیوان به معنی اخص کلمه ها، یعنی واقعا بلا نسبت این الاغ و این فیل که در آرم اینها آمده، بلا نسبت این دوتا حیوان نجیب، واقعا پاسخ دقیق به این سوال که در فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ارائه میشه که چه کسی حکومت کند و دوم این که چگونه حکومت کند با چه روشی، روش رو هم میگه. حالا روششون چیه؟ مثلا این خانومه وزیر امور خارجه است، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان CIA میاد به این خانومه میگه که قانون لایحه مسئله حمایت از اطفال و اینا بود، دادیم کنگره برش گردوند. میگه خب چیکار کنیم؟ میگه فلان سنات، فلان کنگرسمنشون، فلان نماینده مجلسشون جمهوری خواها که این قانون رو جلوشو گرفت، این همجنس بازه. میگه خب به ما چه مربوطه؟ میگه باید از این نقطه ضعفش وارد بشیم، وادارش کنیم که کوتا بیاد توی اون مجلس. بهش میگه من از این روش تو حالم به هم میخوره. میگه تو اصلا درگیر شدی، نمیتونی پاتو بکشی عقب. میگه چرا؟ پرونده رو رئیس سیای دیگه، سازمان سیاس پسر اینو کنترل کرده دیگه. پرونده رو میده، میگه تو پسرت با این ارتباط جنسی داشته، یا این رو میاد یا این که باید اون کوتا بیاد.
Could you folks give me and the secretary a moment?
Yes, Mr. Vice President.
Elaine, have a seat, please. Look, we're going to get the votes, just not the way we wanted. We're going to turn Sean Reeves, who turns a dozen other Republicans our way.
How?
Well, it would seem that the congressman from Ohio is homosexual. And neither his constituents nor his wife would react very well to that news.
Fred, your tactics disgust me. When the president hears about this...
Please, you think he doesn't know? Look, it just dropped in our lap. And you know they'd do the same to us if they had us by the short hairs.
We're supposed to be better than they are.
Our party has been trying to pass a bill like this for 2 decades. You have a lot of your own blood, sweat, and tears in.
And I'm keeping my distance now.
You're already involved. Congressman Reeves is having an affair with your son, Thomas. I know your son has had some problems in the past. Hate for him to get caught in some kind of scandal. Not that it has to come to that. I just thought you should know.
همین پرونده رو میبرن به اون آقای سناتور، به اون آقای نماینده مجلس نشون میدن. اون میاد توی تلویزیون مصاحبه میکنه و پس میگیره طرح و حرفشون. چگونه حکومت کنن. اینا رو میگم به خصوص برای خانم‌ها و آقایونی که علوم سیاسی میخونن و سر کلاس های جامعه شناسی سیاسی و کلاس های اندیشه سیاسی مدام این سوال رو براشون مطرح میکنن که چه کسی حکومت کند و چگونه حکومت کند. عموماً آنچه که تو متون آمده لبه تیزش رو گرفته سمت ولایت فقیه که چه کسی حکومت کند و چگونه حکومت کند. یعنی چگونه حکومت کند فقه رو میبره زیر سوال، چه کسی حکومت کند ولی فقیه رو میبره زیر سوال. عموما تو درسایی که اینا در جامعه شناسی سیاسی در پاتریمونیالیزم و موارد دیگه دارن این موارد مطرح میکنن. تو بخش اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی هم همینه. خب در این سریال قشنگ نشون میده که در پولیتیکال انیمالز، حیوانات سیاسی، این حیوانات سیاسی اولا کیا بر آمریکا حکومت میکنن؟ حیوانات حکومت میکنن، حیوانات سیاسی. چگونه حکومت میکنن؟ حالا اون چگونهشو نشون میده دیگه. مثلا وقتی میخوان کارو انجام بدن یه راه ساده دارن. راه سادهشون اینه که اولا طرف همجنس بازه، طرف زن و بچه داره، بعد همجنس بازم هست. وقت اون همجنس بازه از اون حزب پسر زن وزیر امور خارجه با پسر این رابطه داشته. یعنی یه مش آدم فاسد الاخلاق. اینکه چه کسی حکومت کند حیوانات فاسد الاخلاق، چون حیوان که فاسد الاخلاق نمیشه، حیوان تو شکل عادی و طبیعی خلقتش عمل جنسی انجام میده. اون انسانی که به تعبیر قرآن کل انعام یعنی عین چارپایان و حیواناتن، بل هم ازل، قرآن تاکید میکنه که از اونها گمراه‌تر و تیره‌ترن. بل هم ازل کل انعام، عین چارپایان، بل هم ازل. اونا کیان؟ همین هم که در فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی آمریکا در دکترین دموکراسی آمریکایی بر آمریکا حکومت میکنن. پس پرسش اول اینه چه کسی حکومت کند؟ حیوانات سیاسی حکومت کنند که فاسد الاخلاقن. چگونه حکومت کنند؟ سازمان CIA رصد کنه کدومشون ارتباط نامشروع با اون یکی داره، پرونده کنه، بره به اون بگه این حرفتو پس بگیر تو مجلس، این کارو انجام بده. مثلا خانم چون وزیر امور خارجه است به سفیر روسیه در سازمان ملل نزدیک میشه، به این خانم پیرزن چشم داره. به سفیر ترکیه نزدیک میشه، باهاش چشم داره. ایران 3 خبرنگار آمریکایی رو گرفته برای اینکه بتونن با سفیر ایران در سازمان ملل ارتباط بگیرن، به اون بگن آقای کاری کنید این ستا که به اسم جاسوسی گرفتید اعدامشون نکنید، وضع ما توی آمریکا به هم میریزه، حزب ما جلو انتخابات دچار مشکل میشه، مجبور میشن برن به سفیر روسیه بگن، سفیر روسیه کلک بزنه، نماینده دائم ایران تو سازمان ملل رو بیاره اونجا تا اینا چیکار کنن. بعد تمام اینا چجوری انجام میشه؟ دیپلماتیک و مرتب و با کلاس؟ نه، عین آدمای هرزه چاله میدونی. اون سفیر روسیه 4 تا انتظار از این خانومه داره با رکیک‌ترین شکل ممکن، ترکیه همینطور، اون کشوره همینطور، اصلا یه شیرجت جوی از پشت صحنه دیپلماسی نشون میده. صد رحمت به خونه های فساد و اون باند قوادان و مردان و زنان بدکاره. یعنی پشت صحنه سیاست داخلی و سیاست خارجی تنها معیار تعریفش اینه. پس پاسخی که در دانشگاه هاتون به استادایی که این دوتا سوال میپرسن در جامعه شناسی سیاسی و در فلسفه سیاسی که چه کسی حکومت کند و چگونه حکومت کند، میگید پاسخ اینه که political animals، حیوانات سیاسی حکومت میکنن در جوامع مدرن. یه مش انسان کاملا اسیر شهوت، 1001 مشکل اخلاقی ریز و درشت دارن و کاملا روش حکومتشون هم مشخصه. حالا روش حکومتشون چطوره؟ از همدیگه وام میگیرن، از همدیگه باج میگیرن. پس آنچه که تو این قضیه مشخص شد اینه. حالا این خانم با سختی از انتخابات قبلی که نتونسته رأی بیاره و مجبور شده بشه وزیر امور خارجه، داره زندگی رو مدیریت میکنه که توی انتخابات بعدی شرکت کنه. از شوهرش، یه جایی از شوهرش که طلاق گرفتن، یه جایی کمک میگیره، یه مشکلی با ایران پیدا میکنن، یه مشکل با چین. خب این یه پیام داره که در سریالی که جلوی انتخابات ایالات متحده ساخته شده، آمریکا دو تا مسئله داره، یکیش چینه، یکیش ایران. چین یه زیردریاییش میاد از آمریکا جاسوسی کنه، 13 کیلومتری شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا در اقیانوس آرام غرق میشه، یه مسئله امنیت ملی درست میشه، این خانومه باید به عنوان وزیر امور خارجه مدیریتش کنه و سه تا خبرنگار جاسوسشون میان تو ایران، ایران میگیره، میخواد اعدامشون کنه، مجبورن با ایران رابطه بگیرن و بعد به یه شکلی جلو این اعدامه رو بگیرن. دو تا مسئله دارن تو سیاست خارجی، ایران و چین. مسئله بعدشون هم اینه که چطور دور بعد رو دست بگیرن، کارو دست بگیرن، که از الان دارن آماده میشن. یک بخشش پس شد. عنصر دوم قدرت رو نشون میده که چه کسی حکومت کند و چگونه حکومت کند. به موازات سیاستمداران و حیوانات سیاسی، یک سری حیوان دیگه وجود داره در دموکراسی آمریکایی به نام خبرنگار. این حیوانات سیاسی کسانی هستن که به عنوان مزاحم ها سر میکنن تو زندگی اینا و مطالب اینها رو در میارن و اینا مجبورن به اینا باج بدن. مثلا یه خانم خبرنگاری است کلن از روز اولش فوکوس کرده روی زندگی خانواده کلینتون و اینها رو مدیریت میکنه. چند روز پیش خانم زیپی لیونی، افسر جاسوسی به اصطلاح MI6 موساد که وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بود، دست به سری اعتراف زد که در دوره‌ای که مأموریت امنیتی انجام میداده برای سازمان موساد، آدم کشته، قتل مرتکب شده و همچنین برای اینکه اطلاعات به دست بیاره دست به عمل در واقع منافی عفت میزده. این فرد در اعترافاتی که داشته چند نفر از مسئولین فلسطینی مثل صاحب عریقات رو اسپرده، چند نفر از حکام عرب مثل امیر قطر رو اسپرده و آبروریزی کرده دیگه. این که چه کسی حکومت کند، خب معلومه، فواحش و حیوانات سیاسی، آنچه که در تفکر مدرن به دست میاد. چگونه حکومت کند؟ با تن دادن به کثافتکاری و فحشا، با باج گرفتن از همدیگه، باجهای جنسی و غیره و هزار یک روش دیگه. ببینید اینا واقعیت‌های سیاست ها. ژنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه، در عراق، در افغانستان و غیره که آمد رفت شد رئیس CIA، سه روز پیش خلع شد و درجهش گرفته شد. همونطوری که از رسانه‌ها احتمالاً شنیدید، کلی روابط نامشروع داشت. یعنی همزمان که در ایالات متحده جنرال دیوید پتراوس فساد سیاسیش رو میشه، فساد اخلاقیش، در اسرائیل خانم زیپی لیونی اعتراف میکنه به این که برای اینکه اطلاعات بگیره، قبل از اینکه وزیر امور خارجه بشه، اطلاعات بگیره از رهبران کشورهای عربی، تن در میداده به فساد و فحشا. چه کسی حکومت میکند؟ فواحش، قوادان، به اصطلاح قالتاق‌ها، جیبورها، کلاش‌ها، عوضی‌ها، حیوانات، بلهم ازل. چگونه حکومت کند؟ دیگه روشش معلومه دیگه. سیاست چطور در این کشورها خوب جلو میره؟ با تندر دادن به فحشا. یعنی چه جنرال پتراوس باشه میخواد کارش جلو بره، به فحشا تندر میده. چه آقای بیل کلینتون باشه، دختری که برای کارآموزی میاد توی کاخ سفید به نام مونیکا لوینسکی، برای اینکه این دختره تو دوره کارآموزی سیاسیش اونجا بتونه راحت بگذرونه، بعد دختره تن بده به فحشا که اموراتش بگذره. چه خانم زیپی لیونی باشه، برای اینکه موفق بشه که اطلاعات به دست بیاره این کارو میکنه. قبلا این نخست وزیری داشت اسرائیل که این نخست وزیر هم معروف بود، خانم گولدا مایر. گولدا مایر در جنگ معروف 1956 و 1964 عرب اسرائیل، تون جنگ‌های اول، برای اینکه از فرماندهان و رهبران کشورهای عربی حاشیه دور و بر رژیم صهیونیستی اطلاعات بگیره، به عنوان یک زن لهستانی الاصل، پاکستان مثلا، با پاسپورت جعلی میرفته اونجا، زن متمولی که چند تا ندیمه داره، میرفته اونجا خوش بگذرونه. بعد توی مهمانی‌های شبانه اینا شرکت می‌کرده، از اینا اطلاعات می‌گرفته، بعد ارتقا پیدا می‌کنه، میاد میشه نخست وزیر رژیم صهیونیستی. گولدا مایر. یعنی از گولدا مایر تا خانم زیپی لیونی، حالا آقای پتراوس، آقای بیل کلینتون، این حقیقت‌های صحنه علنیشونه. اما در پشت صحنه این که چه کسی باید حکومت کند و چگونه باید حکومت کند، در پولیتیکال انیمالز آمده که جنس کار چجوریه. به موازات اینها یه جریانی وجود داره به نام خبرنگار. یعنی هر روزنامه و هر تلویزیون یک زن خبرنگاری رو فقط میگذاره اینا رو کنترل میکنه. یعنی کار این خانم خبرنگار فقط اینه که یک نفر رو تو کابینه کنترل کنه، نقطه ضعفشو بچینه، یه پرونده براش داره، ذره ذره اینا رو جمع میکنه و هی باج میگیره تو مسیر. برای این اقدامات تن میده به کثافتکاری و فحشا. لذا پدیده‌ای به نام دموکراسی که اینقدر خوب لای زرورق پیچیده شده توی کلاس‌های دانشگاه، به شما به عنوان یک مقوله و ارزش فوق بشری معرفی میشه، و اینکه میگن آقا تو کشورهای مثل ایران دموکراسی وجود نداره. اگر منظور اینه که در سطح رهبران در جای مثل ایران فحشا وجود داره، خب نیست. بله، ما واقعا دموکراسی از این جنس نداریم. پولیتیکال انیمالز در ایران جواب نمیده. ما افتخارمون اینه که در 34 سال گذشته دو تا عبد صالح خدا بر این کشور حکومت کردند که به شهادت دوست و دشمن سلامت اخلاقیشون بر پهنه گیتی میدرخشه. چه بنیانگذار جمهوری اسلامی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، چه امروز مقام اعظم رهبری. قبل از اینا کی بر این کشور حکومت میکرد؟ شاهی که توی خاطرات اغلب افراد، حالا علم و دیگران، این وزیر دربارش که هیچی، این که اصلا یه بخشی توی وزارت دربار بوده که باید از اروپا برای این فاحشه‌ها رو میآوردن. هر فیلمی تو غرب ساخته میشد، هنرپیشش اینجا قیافش به مذاق این آقا خوش میومد، یک گروهی بودن بعد از اونجا اینو میرفتن با پول بسیار گزاف دعوتش میکردن، میآوردنش اینجا که معشوقه این آقا باشه. یعنی هنرپیشه‌های دهه 60 و 70 میلادی اروپا از بریژیت باردو تا این هنرپیشه‌های سوئدی و اینا، چرا رژیم چنج، چرا تغییرات سیاسی باید در ایران صورت بگیره؟ مگه میشه رهبرانی وجود داشته باشن اهل کثافت کاری نباشن؟ چه حقی داره ایران رهبرانی انتخاب کردن؟ این مردم چرا انقلاب کردن، این رهبرانی انتخاب کردن که این رهبرانشون اهل کثافت کاری نیستن؟ شاه وقتی پاشو میذاره توی روم، توی ایتالیا، میان استقبالش تو فرودگاه رهبران ایتالیا، همونجا بهشون از زنش جدا میشه. سنتش این بوده، یعنی تو کشور خارجی که میرفته زنش میبردن یه هتل دیگه، خودش میرفته دنبال کثافت کاریش. تو خاطرات اون فرد هست که شاه توی فرودگاه به این رهبران ایتالیا گفتش که یه همچین وسایل عیش و عشرتی جور کنید. خیلی به اونا برمیخوره که این اینقدر بی‌پروا اومده. میگن خب این به پلیس ایتالیا مربوطه، حالا بهشون میگیم ببینیم برات یه کاری میکنن. وقتی مملکتی بوده که شاهش انقدر حیوان بوده تا میرسه به اینجا که انسانی، عبد صالح خدایی میاد حکومت رو دست میگیره، که این موارد که هیچ، یک گناه صغیره نه گناه کبیره، این کثافتکاری ها، زنا و این دست اعمال قبیح که اصلا نگفته تو قرآن که انجام ندهید، گفته لا تقربا، اصلا نزدیک نشوید. اینا به عنوان ولی فقیه پیش شرطی که برای مسئله دارن اینه که اساسا نه کبیره، گناه کبیره، که گناه صغیره هم نبایستی انجام بده، که اگر انجام بده از درجه ولایت ساقط. حالا مملکتی که 34 ساله انسان‌های صالحی برش حکومت کردند که این گونه بودند، خب معلومه صدای دشمن در میاد. ما در لایه دوم هم انسان‌های صالحی داشتیم، حالا ممکنه از نظر موضع سیاسی با بعضی از اینا ما ها مشکل داشته باشیم، اما انصافا ما در لایه دوم سیاستمدارانمون هم عمیقا از این جهت با افراد صالحی روبرو بودیم، یعنی کسانی که در طول حداقل 20 سال گذشته شما میشناسید، رئیس جمهورای 20 سال گذشته، رئیس مجلسای 20 سال گذشته، اینا از نظر سلامت اخلاق خانوادگی و اخلاق جنسی انسانهای شاخصی محسوب میشدن. یکی از سرمایه های غنی و عظیمی که یک جامعه باهاش روبروه اینه که رهبران تراز اولش در لایه های اول، دوم، سوم آلودگی اخلاقی نداشته باشن، چون آلودگی اخلاقی گیر عجیبی است که بیچاره میکنه طرف رو. چرا خانم وزیر امور خارجه سابق رژیم صهیونیستی زیپی لیونی و افسر اطلاعاتی موساد میاد یه همچین مطالبی رو درز میده، این اطلاعات رو بروز میده؟ برای اینی که بگه مردم کشورهای عربی، اگر دیدید امیر قطر هست و نیست کشورش رو گذاشته در اختیار سنتکام، فرمانده مرکزی آمریکا، مقرش، فرمانده مرکزی اون سازمانی است که منطقه موسوم به قول اونا خاورمیانه رو اداره میکنه، مرکزش تو قطره، چرا این امیر اونجا این همکاریای ویژه رو انجام میده؟ چرا وقتی بهشون گفتیم برزید توی کشور سوریه، سوریه رو به آتیش بکشید، امیر قطر خط مقدمه؟ چون این خانم با دوربین مدار بسته در یک محیط به خصوص از این آقا فیلم گرفته، اون فیلم نقطه ضعف و پاشنه آشیل ایناست. تمام رهبران کشورهای عربی دلیل بندگی و بردگیشون اینه که همشون در درون سازمان‌های اطلاعاتی اونا فیلم دارن و اینا از ترس آبروشون مجبورن تن در بدن به این قضیه. هیچ کدامشون نیستن که این گونه نباشن. پاشونو تو غرب گذاشتن، توی هتل ها گذاشتن، ازشون فیلم برداری کردن، هر کجا بودن اینا آدمای بی اخلاق و بی حساب کتابی هستن. مهمترین شیوهی که سرویس های اطلاعاتی غربی دارن اینه که از این افراد فیلم تهیه میکنن و اون فرد دیگه نمیتونه، راه برگشت نداره مگر اینکه بخواد کارو در واقع بذاره زمین، بگه دیگه اون کارا رو انجام نمیده که میکشنش. پس مجبوره به عنوان عروسک و مهره اینا اونجا بمونه. ممکنه بگید چرا مسائل غیر اخلاقی رو اینقدر روش دست میذارید مطرح میکنید؟ چون مهمترین اشکال و مشکلی که یک فرد باش روبرو میشه در صحنه سیاست مشکل اخلاقیه. یعنی غربی‌ها از راه مشکل اخلاقی وارد میشن، یک کسی رو زمینگیر میکنن، نابودش میکنن. ملتی که مدیرانش و رهبرانش آلودگی اخلاقی داشته باشه، اون ملت همونطوری که اون مدیران و رهبران زمینگیر و اسیر و در چنگ اون فواحش هستن، اون ملت هم تو چنگ اون فواحش. یعنی مردم قطر مادامی که امیر قطر رو یک زن فاسد جاسوس موساد گیر انداخته، ازش فیلم گرفته، باش رابطه نامشروع داشته، این امیر قطر گروگان اون خانم جاسوسه و به همین نسبت میدونید که امیر قطر با پول قطر یک شهرک یهودی نشین توی اسرائیل ساخته. فیلمش موجوده تو یوتیوب. چند وقت پیشم فکر برنامه تلویزیونی شبکه 4 اینو پخش کرد. امیر قطر رو از سر این که وقتی این نقطه ضعف رو ازش گرفتن اسیرش کردن، با پول امیر قطر شهرک یهودی نشین ساختن، بعد بردن اونجا خود شهرک رو افتتاح کنه. Just down the street, the volunteers from Habitat for Humanity are working on another home. Together with the owners, they poured sweat equity into the project, building as many as 20 houses in a week, all with the help of money from Qatar. Sheikh Hamad strides onto the work site for a closer look, exchanging handshakes and congratulations.
Well, I really hope that our guests went to the right.
مقر سنتکام رو که افغانستان و عراق و اینور اونور گرفته و اگه بخوام به ایران و جای دیگه حمله کنن، از مرکز فرماندهیش توی دوحه قطر هست، از اونجا ببینید هیچ مخالفتی نمیتونه بکنه. یعنی امیر شکنباره قطر، یک انسان، یک حیوان بیخاصیت، چون یک حیوان جنسی بوده، برای یک لذت 10 دقیقه 20 دقیقه شده گروگان و اسیر اینا، قلاده زدن گردنش و افسارشو میکشن. حالا اگه خودش تنها بود به درک، ملت قطر رو به اسارت برده. این که چه کسی حکومت کند اینجا مشخص میشه دوستان. چه کسی حکومت کند؟ انسان ضعیف و نفس فاسدی که به خاطر شکمش و مناسبات جنسیش حاضره که ملتش رو به اسارت بده. چرا حکام عربستان اینقدر محکم وایستادن در قضیه سوریه؟ چرا هیچ وقت حکام عربستان علیه اسرائیل موضع نگرفتن؟ چون حکام عربستان بسیار فاسدن و از دوران جوانیشون اینها نقطه ضعف‌های عجیبی دارن. این ملک عبداللهی که الان حاکمه، قبلش فهد بود، قبل از فهد خالد بود. ملک خالد یک هواپیمای مخصوص برای کثافتکاریاش داشت. عکسای این هواپیما رو یه موقع منتشر کرده بودن که این هواپیمای بزرگ در واقع بوئینگ در واقع یک فاحشه‌خانه سیار بوده که از سراسر جهان برای این فواحش رو می آوردن. اون آقای ملک خالد که زمان وقوع انقلاب اسلامی حاکم عربستان بود، نقطه ضعف دست اینا داشته. ببینید، از رئیس جمهور آمریکا تا امیر قطر، از سران به اصطلاح این بخش حکومت خودگردان فلسطین تا عربستان، چه کسانی حکومت میکنند؟ کسانی که فساد اخلاقی و جنسی دارن. مثلا تو خود رژیم صهیونیستی، این یزدیه بود که نخست رئیس جمهورشون بود، موسا قصاب که اونا بهش میگن به اصطلاح موش کاتصاف. موش کاتصاف چطوری از ریاست جمهوری خلع شد؟ اون چند نفری که باشون رابطه داشت شکایت کردن اون دخترها، که خب یه آبروریزی بزرگی شد، از یه حدی خارج شد دیگه. در واقع ببینید، در دورانی زندگی میکنید که هیچ رهبری که در جهان سلامت اخلاقی جنسی داشته باشه پیدا نمیکنید. یکی از یکی فاسدتر، زنان و مردانش. در یک چنین محیطی، حالا یه حکومت رو کره زمین شکل میگیره که رهبرانش این دست آلودگی‌های اخلاقی رو ندارند، خب چیزی گرو ندارن. وقتی یه رهبری بود که آلودگی اخلاقی نداشت، رئیس جمهوری بود که آلودگی اخلاقی نداشت، رئیس مجلسی بود که آلودگی اخلاقی نداشت، رئیس قوه قضاییه بود که آلودگی اخلاقی نداشت، فرماندهان نظامیش آلودگی اخلاقی نداشتن، خب دشمن چه کار کنه؟ اینا رو چجوری گیر بندازه؟ عنایت داشته باشید. فلسفی حرف نمیزنیم، داریم واقعی حرف میزنیم. عرصمون عرصه مباحث فلسفی نیست. چه کسی حکومت کند، چگونه حکومت کند؟ این پاتریمونیالیسم است، حکومت سلطان شاهی است. نه آقا، رک. چه کسی حکومت کند؟ در تفکر اونا فواحش، مردان و زنان آلوده و فاسد. چگونه حکومت کند؟ اینکه از طریق این مسائل و نیازهای حقیر و پست دنیوی و جنسی و غیره از همدیگه امتیاز بگیرن. حالا خبرنگار در این سریال متوجه شده که بچه اینا خودکشی کرده و اینا بردن نجاتش دادن تو بیمارستان، و متوجه شده خبرنگار که بچه اینا معتاده و مشکل همجنس بازی داره، میان بهش باج میدن. مثلا به این خبرنگار میگن که تو این خبر رو منعکس نکن. خانم وزیر امور خارجه میگه یه خبر امنیت ملی بهت میدیم منتشر کن. خبر امنیت ملی اینه که یک زیردریایی اتمی چین اومده نزدیک ساحل آمریکا غرق شده. ببینید خبرنگار، ارزش خبرنگاری و ژورنالیسمش به چیه؟ به این که گرو بگیره. اخلاق ژورنالیسم، اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری، اخلاق سیاستمدار، اخلاق حرفه‌ای مثل اخلاق ورزشکار و چوچه هست، اخلاق ورزشی، اخلاق پزشکی و غیره، اخلاق حرفه‌ای ژورنالیسم حکم می‌کند که خانم خبرنگار تن به فحشا بده تا از درون خانواده خانم وزیر امور خارجه خبر به دست بیاره. حالا سردبیرش میگه اینو منتشر کنیم، میگه نه سب کن، احتمالاً میخواد کاندیدا بشه، بذار باز به این خانواده نزدیک بشیم، اطلاعات بیشتر بگیریم. دو سوال اصلی در علوم سیاسی مطرح میشه: چه کسی حکومت کند، چگونه حکومت کند؟ به سادگی مشخصه. چه کسی حکومت کند؟ انسان سالمی نباشد، فاسد الاخلاق. چرا در اوج کسالت و بیماری و عمل جراحی قلب و شهادت عمده ای از مسئولین کشور از بیمارستان میومد بیرون سال 59 و 60 میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند؟ از کجا انقدر مطمئن بود؟ چون آمریکا و کشورهای دیگه وقتی میخوان به کشوری زور بگن از نقطه ضعف اخلاقی رهبران اون کشور وارد میشن. این فردی که روی تخت بیمارستان افتاده با 84 5 سال عمر کسالت داره، این به خودش که اعتماد داره، میدونه از خودش نمیتونن وارد بشن این ملت رو گروگان بگیرن. خودش آدم فاسدی نیست که از فساد خودش اهرامی درست کنن ملتش رو گروگان بگیرن. مادامی که خودش رها از قید نفسانیات خودشه، ملتش آزادن. شاکیان که حالا چرا رهبر بعدی تو ایران آمد، هی مدام میگه دشمن اسرائیل اینجوری، آمریکا اینجوری. روی گیر دارن، گیرشون هم اینه که این فساد اخلاقی نداره. مادامی که یه ملتی رهبرش فساد اخلاقی نداره، رئیس جمهورش فساد اخلاقی نداره، رئیس مجلسش فساد اخلاقی نداره، رئیس قوه قضاییه‌اش، فرماندهان نظامیش، گیر داره دیگه اون ملت. اون ملت گیرش اینه که باید تحریم اقتصادی رو تحمل کنه، چون اونا هیچ جور دیگه نمیتونن اون ملت رو زمین بزنن. ملت رو از طریق رهبرانش نمیتونن گروگان بگیرن. اون مردم باید تحمل محاصره اقتصادی رو داشته باشن. پس political animals، حیوانات سیاسی با مسماست. البته به ساحت حیوانات زبان بسته توهین شده، یعنی واقعا به الاغ و فیل توهین شده. حالا مسامحتن ما به همون تعبیر قرآن به کار میبریم که کل انعام چارپایان، این چارپایانن، بل هم ازل، از اونها حتی در زلالت بیشتر و در گمراهی بیشتر و در انحطاط بیشتری هستن. در این سریال این اجزا دیده شده. خانومی مستشار عالی دیوان عالی اون کشور هست که این خانم استاد این خانم بوده تو رشته حقوق، الان 70 سالشه، همجنسگراست. و به عنوان یک زن فمینیست مونده روی سیستم. قرار یه بازی را بندازن، اون خانم رو حذف کنن، اینو جایگزینش کنن. خب این روبروی اون میسته. بعضی از قطعات این رو وقت نیست ولی خوبه ببینیم. ما در قسمت سوم مسئله ای که گارستی یعنی رئیس جمهور سعی میکنه خانم نش رو با ایلین همین خانم کلینتون این رو جایگزین کنه، این قطعه رو ببینیم.
Do you remember my first moot court competition?
اون خانمی که صحبت میکنه وزیر امور خارجه است، این خانمی که نشسته در واقع توی دیوان عالی کشور کمیسار عالی است، یعنی در واقع مسئول، یعنی در واقع رئیس دیوان عالی کشوره و استاد این بوده در دانشگاه وقتی این حقوق میخونده باهاش، به این نشون داده که چه آدم محکمی باشه. حالا میخوان کلک بزنه رئیس جمهور، میخواد که این خانم رو ورداره از پستش، برای اینکه این کاندیدا ریاست جمهوری نشه اینو از وزارت خارجه بذاره جای اون خانم، خانم نش، که حالا با هم صحبت میکنن.
Do you remember my first moot court competition? I was the only first year you chose. I thought I was pretty hot shit. And then you proceeded to eviscerate my argument word by word. I had so much flop sweat, I thought I was gonna float away.
I was extra hard on you. I wanted you to learn to be rigorous and brave and not to give up.
It was a good lesson. I came back the next year and we beat Harvard and Yale. Diane, I don't want to be on the Supreme Court. I want to run for president again.
All right, counselor. Convince me that you're not doing this because this is still a competition to you and you didn't come in first.
It's different this time. I can't turn away because it's hard. I can't turn away because it'll piss people off. I do have deep convictions about what's right and what's true. And unfortunately, Paul Garcetti did not have you for a teacher, and he didn't learn to be rigorous or brave or to stand up for his convictions. So I have to run again. And yes, I have to win. In 2 years, when I become president, I will name your replacement.
Corrine will be gone in 2 years. You better win, Elaine.
She can do it.
Elaine can win.
Your mother's lead is beyond the margin most everywhere.
یه متخصصه که میتونه بررسی کنه ببینه با توجه به وضعیت ایالت‌ها هر کاندیدایی رأی میاره یا نه. الان شوهر زنی که البته ازش طلاق گرفته، یعنی همون آقای کلینتون، به اضافه دوتا پسراش، آمدن پیش این توی ایالت دیگه‌ای که این مشخص کنه که آیا اگر زن این شرکت کنه تو انتخابات آینده برنده میشه یا نه. این داره بهش میگه که مثلا تو هر ایالت چقدر شانس دارن.
Elaine can win.
Your mother's lead is beyond the margin most everywhere. The whole ticket comes down to just three states, Ohio, Colorado, and right here, Virginia. And Virginia, like the other two, hinges on just a few battleground counties, Prince William, Fairfax, Madison.
As my backyard, I'll tie this state up in a nice, pretty bow. But Ohio is going to be tough. Now, the whole family have to press the flesh in the old buckets.
Not the whole family. But voters only like her without you. It's not that they don't like you. It's just that they think you make her look weak.
Well, whatever way you slice it, this is great news. I'm gonna get me a beer on the porch. This calls for a toast.
این هم پسر معتاد است، دی جی که هم جنس بازه.
Jesus. Did you see his face? No fault for a DJ. He brought this on himself.
Your father would crawl through glass for your mother.
My father is a liability in case you forgot the last election.
You mean California? A week before the primary, it wasn't even close. Those debates killed your mother. If she sat on her hands, she came off timid. If she punched back, she came off like a bitch. That's the reason Bud called and said to end things before they got ugly. Your father threw himself on the tracks. Now, he knew if he took the heat for her losing, he might give her the chance to run again someday.
Why didn't you tell me about the Rachel Silverton interview? You did all of it on purpose. You let the country blame you. You let me blame you. Jubal said...
Well, Jubal doesn't know shit, except when it comes to polling. And if he says I can't be on your mother's campaign, that means you're going to quarterback. Now, the first thing you got
to
do...
We need to put together a war chest on the fly, all right? We need donors we can trust.
That's right. And you be sure to get in touch with Hal Linson in Colorado. Now, you tell him you want to sit down, but you don't say why.
What about Virginia?
I'm going to need you to max out contributions to Bertolo's campaign in the Fifth this week.
Is there only telling what you're doing? Is that Crusade's holding the Capitals?
خب همونطوری که ملاحظه فرمودید سبک زندگی سیاستمدار آمریکایی در دکترین دموکراسی آمریکایی یا اصطلاحاً American Politician Lifestyle از یک سازوکار آلوده‌ای تبعیت می‌کنه که یک جامعه بزرگ و 310 میلیونی با حجم عظیمی از مناسبات تکنولوژیک و علمی و فکری فرهنگی انسان‌های به شدت آلوده اون رو مدیریت می‌کنن. برای اینکه بهتر نسبت خبرنگارها و ژورنالیست‌ها در اون جامعه رو ببینید و اینکه ببینید زندگی ژورنالیست‌ها و خبرنگارها در چنین جامعه‌ای که قدرت دست اصحاب رسانه هاست و اونها کنترل می‌کنن. چند ماه قبل اخباری رو که از رسانه‌ها شنیدید در مورد آقای رابرت مورداک که یک چهره یهودی و صهیونیستی است که از عمده سیاستمداران انگلیسی و آمریکایی اخاذی می‌کرده و شنود می‌کردن اطلاعات اینها رو کنترل می‌کردن و اخبار اینها رو توی حجم گسترده مجله و روزنامه و تلویزیون که آقای رابرت مورداک در اختیار داره منتشر می‌کرده و اینها رو تو چنگ خودش داشته اسیر خودش کرده بود. برای اینکه شما با اون سازوکار در نظام رسانه‌ای آشنا بشید خوب قطعه بعدی رو ببینید در همون قسمت سوم که در واقع ایلین همین خانم وزیر امور خارجه که قراره کاندیدای ریاست جمهوری بشه و سوزان خانم خبرنگاری که در روزنامه گلوب کارش اینه که این خانواده رو کنترل کنه ازشون اطلاعات به دست بیاره این رو ببینید. این قطعه براتون روشن میشه و روشن میکنه این مسئله رو که این که چه کسی حکومت کند و چگونه حکومت کند یک عنصر دیگه‌ای دارن به نام رکن چهارم دموکراسی، یعنی کنار رکن یکم مجریه، رکن دوم مقننه، رکن سوم قضاییه، رکن چهارم میشه مطبوعات و ژورنالیست ها. گروه چهارمی که حکومت میکنن در یک جامعه مدرنی مثل آمریکا خبرنگارا هستن. اون خبرنگارها هم مثل خود سیاستمدارا تن به هر کثافتکاری، تن به هر رذالت اخلاقی میدن، جاسوسی میکنن، در واقع نمامی میکنن، سخنچینی میکنن، کار در واقع اطلاعاتی میکنن، به فحشا تن در میدن تا بتونن اطلاعات به دست بیارن و فرد رو توی چنگ خودشون بگیرن. این صحنه رو ببینیم.
First rule of being a female journalist.
Don't sleep with your boss.
این خانم نش که قرار بود بذارنش، یعنی ورش دارن از به اصطلاح دیوان عالی کشور، این خانم به در دفاع از این زنه چون فمینیست بود برای اینکه این زنه بیاد بشه رئیس جمهور ایستاد و حرف رئیس جمهور کنار گذاشت و پس زد و مصاحبه کرد، اعلام کرد که کنار نمیره و میمونه تا آخر دوره ریاست جمهوری. و اون خانم در واقع ایلین که در واقع نقش همون خانمی به نام هیلاری کلینتون رو داره بازی میکنه، رسما موضوع رو اومد توی تلویزیون نشون داد و مشخص کرد.
Look, I get it, okay?
No, if you shit where you eat, don't cry about it.
Like I can help it.
Learn to.
Nobody takes me seriously.
You want to be taken seriously? Take yourself seriously. Your bus story, it's good. Go fight for it, get it back, then write the hell out of it. Don't let anyone take away your story. Especially if you're blowing him.
Thank you. After everything I've done to you. I can't believe you're still so nice to me.
I'm not so nice, Georgia.
Justice Diane Nash dismissed rumors of her retirement today, releasing a statement that she fully intends to continue serving on the Supreme Court. Justice Nash is known to have one of the more liberal viewpoints on the bench.
Hi. I have Secretary Barish on your phone, so it's probably a prank, but then maybe it's not, so I don't really know what to do. I don't know if I should tell her to come up or give her water or something like that.
یه توضیح اینجا بدم که دلیل اینکه خانم وزیر امور خارجه با یک در واقع ظرف آب میوه آمد به دیدن این و آمد ازش تشکر کنه اینجا، به خاطر این بود که خبر اینکه قرار اون زن رئیس دیوان عالی کشور رو ورش دارن، این خبر رو این زنه کشف کرده بود، رفت به این گفت، حالا این آمد ازش تشکر کنه.
You stuck your neck out for me, and that is a rare gesture in this town. You know, it's hard to make new acquaintances in Washington. You know, to meet people you can trust. And for some reason, it's even harder with other women, although it always seemed to me it should be the opposite, right?
Yeah.
Anyway, I wondered if you'd like to join me for a walk tomorrow.
Like one of your famous power walks?
Well, it's just a walk, really, but, is that a yes?
Sure.
Good. That'll give us a chance to catch up before I go to Harbin.
Where's Harbin?
It's in this lovely remote province in northern China where they have this large population of Siberian tigers.
He's literally sending you to Siberia.
He is. And to Indonesia, Japan, Argentina, and New Zealand.
That is so...
Predictable, I think is the word you're looking for. Anyway, I'll see you tomorrow.
Madam Secretary.
Oh, far too cumbersome. Elaine.
Just so we're clear, if my acquaintance were running for president and I didn't write about it first, no one in this building will ever take me seriously again.
I am not running for president. But I am looking forward to spending more time together.
So am I.
پسر زنه تماس گرفته، اسمس زده بهش که نیاز هست ببینمت و با هم صحبت کنیم. Need to meet. این داگلاس پسر وزیر امور خارجه است که رئیس دفتر در واقع وزیر امور خارجه هم محسوب میشه.
You can't print the story.
I thought you wanted to put a bullet in your mother's campaign.
Things have changed. Like you have to drop it. I owe you big time. I know.
Relax. I was planning on holding it.
خب میدونید که قبلا این پسر آمده بود به این گفته بود که مادرش میخواد بشه کاندیدای ریاست جمهوری و ستادش میخواد تشکیل بشه، پسرم میشه رئیس ستاد. این خبرنگاره بدونی که به مادر این پسر بگه، الان از مادر پرسید، مادر گفت فعلا تصمیم نداره که کاندیدا بشه. پسرم اومد این تصمیم رو منعکس و منتقل کنه، میگه اگر بروزش ندی من خیلی مدیونت میشم، متشکر میشم. الان ببین دوتاشون اطلاعات زد و نقیز دست این خبرنگاره دارن و قدرتمندان و صاحبان قدرت، یعنی کسایی که مردم بهشون رأی دادن اینها رو رئیس جمهور و وزیر کردن، و کارمندان اونا مثل رئیس دفتر و غیره تو چنگ خبرنگاری هن که مردم به اون خبرنگار رأی ندادن. کی اون خبرنگار اجازه داده بیاد وزیر امور خارجه و در واقع پسرش و دیگران رو اینجوری رصد کنه، اطلاعات اینا رو به دست بیاره و از طریق اطلاعات اینها حکومت کنه؟ یعنی به جای مردم فکر میکنن به رئیس جمهور رأی دادن، رئیس جمهور هم توی اون حزب از همحزبیای خودش وزیر امور خارجه انتخاب کرده، وزیر امور خارجه هم فکر میکنه پسر خودش که معتمدترین آدمه گذاشته رئیس دفترش. یه خانم خبرنگاری حقوق میگیره به سادگی تا اینکه اینا رو کنترل کنه، از اینا اطلاعاتی به دست بیاره، اینا رو توی چنگ خودش بگیره و اینا رو مدیریت کنه. پس چه کسی حکومت میکنه؟ کسی که بتونه اطلاعاتی از خانواده اینا به دست بیاره، اینا رو مدیریت کنه، نه اون کسی که مردم بهش رأی دادن. الان جمله‌ای که میگه به این پسره رو ببینید.
Till the day she announces. Then I give the whole story. Every step, every move she made while she was the sitting Secretary of State to plot her run in the primary against her boss and former ally, the President of the United States. This is how it works, Douglas. I help you by sitting on the story. You help me by giving me everything I need to know about your mother's plan, strategy, money, allies, everything. You came to me, Douglas, remember? I'm happy to keep your name out of my reporting, but I own you now. We'll be in touch.
ولی تو دیگه الان مال منی، یعنی تو چنگ منی. چه کسی حکومت کند؟ چگونه حکومت کند؟ چه کسی حکومت میکند؟ چگونه حکومت میکند؟ دو پرسش اصلی در جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی. چه کسی حکومت میکند؟ خبرنگار. چگونه حکومت میکند؟ زاخسیانا رو چوب میزنه، اطلاعات ازشون به دست میاره، اعضای خانواده رو میندازن به جون هم و مطلب رو یک پارچه میکنن. حالا این دختره یه رقیب داره توی روزنامه که رقیب جنسی خودش هم هست، یعنی این با اون دختر خبرنگار جوانتره، دوتاشون معشوقه های سردبیرن. دعوای زنانگی داره با اون یکی دختره که تو چرا اومدی جای منو گرفتی. اون دختره هم زن این پسر داگلاس که همون ژاپنیال اصله، یه کاری داره، مانکن مثلا، رقاص هر چیزی هست، میخواد بره ازش خبر تهیه کنه. از طریق اون اطلاعات این که قرار مادر شوهرش کاندیدا بشه رو از زیر زبان اون در میاره. این رو تو قسمت چهارم میبینیم. این تیکر رو ببینیم.
Experience was in Southern California, so it took me a while to adjust to Washington's more traditional aesthetic.
Right. Well, DC is certainly discovering you. You were just hired by RG3, the Redskins rookie quarterback. 8,600 square feet to be completed by the fall and the start of the NFL season. How would that conflict with your fiance's schedule?
Oh, he already works all the time.
Yeah. His hours as his mother's chief of staff must be pretty grim, huh?
Yeah.
The campaign's only going to make it worse, right?
Times 10.
So will your wedding take place before or after the formal announcement?
What announcement?
Elaine's campaign for president, which you just said would make Douglas even busier.
Would you like to see my designs for Robert's home theater?
No, I want to talk about how your future mother-in-law plans to run for president in the Democratic primary.
I shouldn't have said whatever I said. I would like to make that off the record.
Yeah, that's not how it works. You have to call off the record before you say something. But don't worry, no one will find out. I won't use your name if you just nod yes or no and ask a simple question. Okay. Has Elaine Barish discussed with her family her intentions to run for president in the upcoming primary?
She got it on record?
Look, she tricked me, Douglas. I didn't even know what I was saying until I'd already said it.
But it's on record.
Look, I tried to take it back, okay? I should have never talked to her. Your mom's gonna hate me even more than she already does.
My mother does not hate you, okay? And this is not your fault, Annie. It's that bottom feeder's. Hey, 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 hey.
I know how to fix it.
You do?
توی قسمت چهارم گارستی یعنی شخص رئیس جمهور که یک ظاهراً یک کس ایرانی الاصلی اون نقش رو بازی کرده که آدریان پاسدار نامیده میشه، ظاهراً ایرانی الاصل، فرد که رئیس CIA هست و معاون اول رئیس جمهور و خود این خانوم یعنی وزیر امور خارجه، سه نفری گفتگویی دارن که خب خیلی اون گفتگو از حیث اینکه مشخص بشه چه کسانی حکومت میکنن، چگونه حکومت میکنن.
We've done everything we can.
We can rescue them ourselves.
The president's decided to respect the wishes.
We can't just give up on 100 lives.
Yes. Spare us the morality talk when you're plotting a coup d'etat.
A what?
Come on. You're planning to unseat us. It's been obvious since you forced the president's hand on Iran just to rehabilitate your philandering husband.
My ex-husband, Fred, and I don't have to stand here and...
You think we don't know about his little trip to Jubal Jacobs? Now he's on TV blubbering like a baby? Come on, Elaine. We're not idiots. I thought you might have the decency to resign first, but no. You want to attack us from inside the gates. It's sedition.
What Fred is responding to is the idle chatter around town. So I'll chalk up his accusation to loyalty to you. It's out of the same loyalty that I am here reminding you of how strongly you feel about saving these men.
I'm glad that's settled. Your loyalty. Listen, Elaine, it's done. Those boys are now a Chinese problem. And if they're dropping it, I think we should too.
در ادامش هم جورجیا یعنی خانم خبرنگاری که رقیب همین خانم سوزانه توی اون روزنامه و اون از تخصص و از یه راه دیگه‌ای به زن این داگلاس، به نامزد این داگلاس نزدیک شده، از طریق نامزدش داگلاس اطلاعات اینها رو به دست میاره و از یه زاویه دیگه میخواد برن اطلاعات رو منتشر کنه که حالا دردسر برای کاخ سفید درست میشه که جلو اون دختره رو هم بگیرن. یعنی هر کی از راه میرسه یه ضبط میگیره دستشو، یه کارت خبرنگاری میتونه برای کاخ سفید دردسر درست کنه. شما این رو در سریال 24 میدیدید که میگفتن اون خبرنگار رو بگیرید اونجا زندانیش کنید، نه اون خبر رو بگه بیرون اعلام کنه. تا تمام فیلمای امنیتی پلیسیشون تا اینجا، یعنی چه کسی حکومت میکند؟ خبرنگاری که کارش اینه که کنترل کنه اینها رو و از اینا اخاذی کنه. این یک فرموله، چه کسی حکومت میکند، چگونه حکومت میکند. یه جای فیلم میگه که بهش میگه که تو کار چیه؟ میگه ما کارمون اینه که نظارت کنیم تا مدیران و رهبران فاسد نشن، کنترلشون کنیم، اخبارشون رو به مردم برسونیم. ازش میپرسه که کی به شما نظارت میکنه؟ جوی که الان تو فضای رسانه‌ای کشور ما وجود داره، یعنی هر کس میتونه الان یه وبسایت بزنه، یه وبلاگ بزنه، هر چی دلش خواست بنویسه. در کنار قبلا میگفتیم قاچاقچی‌های مواد مخدر که حتما جهنمیان، برای دنیای خودشون یه تن مواد مخدر میارن میریزن، خانواده‌ها با اون یه تن آلوده میشن. و بعد گفتیم کسایی که تو بانک حساب شده، میدونن بانک اساسش بر رباست، اصرار دارن بگن نه و ربا رو شیوع میدن. یعنی استاد دانشگاهی که ربا رو تئوریزه میکنه، تبلیغاتچی که توی تلویزیون و روزنامه ربا رو تبلیغ میکنه جنگ با خدا رو، مدیری که جنگ با خدا رو فرماندهی و مدیریت میکنه تو بانک و جای دیگه. گفتیم اینا جهنمیان. هر وقت خواستید آدم جهنمی ببینید، برید از نزدیک ببینید کسی که تو آتش میسوزه چه جوریه، برید از نزدیک اینا رو ببینید. الان اگر خواستید ببینید که جهنمی ها کیا هستن، بهترین کسانی رو که برای دیدن جهنمی میتونید ببینید کسایی هستن که توی وبسایت ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها کار میکنن، مگه خلافش ثابت بشه. بعید میدونم تو کسایی که تو خبرگزاری ها کار میکنن به عنوان خبرنگار و اینا که تو این وبسایت ها اینا کار میکنن، روزنامه ها چون مجبورن برن دادگاه مطبوعات و اینها کنترل میکنن، اون خبرگزاری و وبسایت ها رو نهایتش اینه که فیلترش میکنن دیگه. راست و دروغ اخبار رو میذارن کنار هم دیگه. کسانی که تو این خبرگزاری ها کار میکنن، بی حساب و کتاب هر خبر و مطلبی رو منعکس میکنن، اینها از شقی و جنسی و رویه‌ای در سیستم دموکراسی غربی و سبک زندگی آمریکایی تبعیت می‌کنن که از اینان نشأت می‌گیره. سبک زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل، فقط شلوار جین و سیستم فشنشون در مدل مو و کیف و کفششون و اینها نیست. نوع پیتزا و آشپزخونه اوپن و توالت اوپن و موارد دیگه شون نیست. نخندید، خب دیگه الان توالتاشون اوپنه، حماماشون اوپنه، آشپزخونهاشون اوپنه و این سازوکار کاملا تثبیت شده است. یک بخش سبک زندگی آمریکایی سبک زندگی این خانم سوزان و خانم جورجیا است، دو تا خانم خبرنگاری که با دبیر سرویسشون تن به فحشا میدن و اون رقابت بین این دو تا دختره ایجاد میکنه، خبراشونو میگیره، اینا میافتن به جون یک خانواده‌ای به نام خانواده رئیس جمهور سابق که الان وزارت خارجه دستشونه، از عروس آینده که هنوز نامزد، هنوز زن اونا نشده، تا پسره، تا مادره، همه رو میکشن دو تا خبرنگار لومپن ساده عوام. حکومت آمریکا با عظمتش رو میارن پای کار که زنه مجبور با یه ماشسری ماشین اسکورت بیاد در این ساختمون روزنامه تماس بگیرن، بگن که خانم خبرنگار بیا پایین، وزیر امور خارجه دم در اومده منتظرت. بعد براش از تو خیابون مثلا آب میوه گرفته آورده که حالا کوتاه بیا، و بعد پسرش تماس میگیره بیا، میره اونجا به پسرش میگه تو دیگه تو چنگ منی، تو مال منی، پس باید خبر رو بدی استراتژی مادرت چیه، از کجا پول میگیره، دوستان همراهش تو ستاد انتخاباتی چیان. جهنمی ها و کسایی که در آخرت خیلی وضعیت بدی دارن کسایی هستن که امروز اینجوری عمل میکنن. یکی از عوامل گسترده‌ای که الان فضای دانشگاهی کشور خالی از آدمایی است که کار فکری کنن، همین کسایی هستن که یه وبلاگ و وبسایت میزنن. در پاسخ به این پرسش که چه کسی حکومت میکند و چگونه حکومت میکند، دیدید که کسانی که حکومت میکنند یه مش آدم فاسدن، حیوانات سیاسی. اینکه چگونه حکومت میکنند اینم مشخص، از روش، از همدیگه در واقع بهانه میگیرن، از همدیگه به قول عوام آتو میگیرن، یک معیارهایی رو تعریف میکنن و مراقبت میکنن، با همون اهرم‌ها فرد رو در واقع زله میکنن. دیدید از مادر اطلاعات گرفتن، از پسرش اطلاعات گرفتن، از نامزد پسرش اطلاعات گرفتن، یک روزنامه به سادگی کاخ سفید رو مدیریت میکنه، وادار میکنه که وقتی اخبار امنیت ملی مثل مقوله غرق زیردریای چینی که اتمی هست، ممکنه تشعشع اتمی داشته باشه، ساحل کالیفرنیا رو آلوده کنه، خبر نگران کننده اینجوری، این خبر رو بدن به اینا تا اخبار ستاد انتخاباتیشون رو منتشر نکنه. پس در واقع الان آنچه که به نام رکن چهارم دموکراسی یعنی نظام رسانه‌ای پدید آمد که نظارت کنه بر سایر دستگاه‌ها و ایجاد ثبات و امنیت خاطر و آرامش فکری کنه، خودش عاملی شد برای اینکه اخاذی کنه. یعنی هر کس نمیتونه بره رئیس جمهور بشه، بره وزیر بشه، بره مقام حکومتی بشه، یک راه داره. راه اصلی و اساسیش چیه؟ اینه که بیاد بره خبرنگار بشه، از طریق موضع خبری، یا چون نمیتونه فوتبالیست بشه فوتبالیستا رو مدیریت کنه، چون نمیتونه سینماگر بشه سینماگرا رو مدیریت کنه و هنرمندا رو، چون نمیتونه سیاستمدار بشه سیاستمدارا رو مدیریت کنه. لذا امروز اختاپوسی در غرب به نام نظام رسانه‌ای کارش مدیریت سینماگرا، مدیریت هنرمندا، مدیریت ورزشکارا، مدیریت سیاسیون، مدیریت هر چی آدم مشهوره، کنترل میکنن و اطلاعات اینا رو میگیرن، از طریق اون اطلاعات اینها رو در واقع تو چنگ خودشون دارن. پس در واقع اگر بخوایم بگیم چه کسی حکومت میکند، میتونیم تو اون جامعه بگیم که اصحاب رسانه ها حکومت میکنند. چگونه حکومت میکند؟ با باجگیری. یعنی دموکراسی، دکترین دموکراسی آمریکایی با سازوکاری که در فیلم Political Animals دیده میشه چیزی نیست و مقوله‌ای نیست جز اینکه حکومت اهل اخاذی، کسایی که اخاذی میکنند این گونه عمل میکنند، با اخاذی. هنرمنداشون رو با اخاذی ازشون پول میگیرن سرکیسه میکنن، ورزشکاراشون رو با اخاذی وادار میکنن که ببرن یا ببازن و الان تو روزنامه هاشون آبروشو میبرن، سیاستمداراشون هم با اخاذی مدیریت میکنن. پس در واقع همونطوری که گفته شده رسانه امروز قدرت داره، این قدرت مخرب شرایطش در چه سازوکاری، در چه مسیری رقم میخوره؟ در این که در جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاست کاملا این پدیده رو در اختیار خودش داره. اصطلاح دقیق این که political animals مناسب ترش گفته بشه که the media animals، the journalist animals، حیوانات جورنالیست، حیوانات رسانه‌ای تا حیوانات سیاسی، چون اینها به سادگی مدیریت میکنن. گفتم شما در سریال های مختلف اینا مثل سریال 24، فیلم های سینمایی متعدد اینا نشون میدید که کاخ سفید همیشه از دست اینا زل است. نه اینکه اینا خیلی صادق باشن کاخ سفید یا خیلی کاذب یا به عکس، بلکه همون مقدار که مدیران کاخ سفید آلوده هستن و اینا برای نظارت بر اونا به عنوان رکن چهارم دموکراسی تو صحنه آمدن، خود اینا به مراتب از اونا بدترن، چون اینا نتونستن وزیر بشن، رئیس جمهور بشن، نماینده مجلس بشن و کنگرسمن و سناتور بشن، نتونستن ورزشکار و هنرمند بشن. از چرا استفاده کردن؟ راه سادهشون بوده که برن توی روزنامه، توی وبسایت یا توی خبرگزاری شروع کنن کار کردن، یا توی تلویزیون به عنوان کسی که رپورتاج تهیه میکنه، بعد از طریق خبر تهیه کردن اونها رو تحت فشار قرار بدن. و لذا امروز در صف منفی ترین چهره ها که بزرگشون میشد رابرت مرداک، که چندی قبل افتضاحاتش رو که تمام مسئولین کشور انگلیس رو شنود میکردن، کنترل میکردن، اخاذی میکردن، اطلاعاتی ازشون میگرفتن و انعکاس پیدا کرد در رسانه ها، کلی ایجاد سر و صدا کرد در سطح جامعه انگلیس، امروز در صف اول تخریب مناسبات اخلاق جهانی و سیاست جهانی و نظام اجتماعی جهانی اصحاب رسانه ها قرار دارن. یعنی تقریبا بالاترین ضریب آلودگی، آلودگی شغلی و آلودگی حرفه‌ای و غیر اخلاقی ترین نوع حرفه امروز حرفه رسانه‌ای هاست. یعنی به سادگی کارپوریشنی مثل مجموعه آقای رابرت مرداک میتونه در قرب حجم بسیار زیادی سیاستمدار و وامدار خودش کنه و آلوده کنه. یعنی مردم فکر میکنن در انگلیس به حزب کارگر یا حزب عوام و به حزبای دیگه رای دادن، افراد فرستادن مجلس عوام یا دولت تشکیل دادن، غافل از این که مردم توی انگلیس نمیدونن که هر کس رو انتخاب میکنن میفرستن توی سیستم و توی حکومت توسط آقای رابرت مرداک مدیریت میشه. و همونطوری که توی فیلم پولیتیکال انیمالز نشون داده شده، مردم فکر میکنن دموکرات ها یا جمهوری خواه رو فرستادن توی کاخ سفید و مجموعه کپیتال هیل، اما مردم توی آمریکا نمیدونن که آن کس که مدیریت میکنه کاخ سفید و مجموعه کپیتال هیل رو یه تعداد خبرنگار لومپن در بعضی روزنامه ها و خبرگزاری های و تلویزیون های درون ایالات متحده هستن. این وضعیت وضعیتی است که چهره شیطانی نظام رسانه ای رو نشون میده و نشون میده که چقدر این قشر در جامعه جوامع غربی نقش مخربی دارن و اینها در واقع حکومت میکنن. همیشه گفته شده که تراست ها، کارتل ها، صاحبان کارخونه های اسلحه سازی و ثروتمندان غرب رو مدیریت میکنن، اونها هستن که انتخاب میکنن چه کسی پول میدن، کمک میکنن که چه کسی در آمریکا کاندیدا بشه یا رأی بیاره. اما شما کافیه این دست فیلم ها رو با دقت نگاه کنید، متوجه میشید که اصلا ثروتمندی بین کار نیست. بله، حالا یه پولی باید از یه جایی از یه ثروتمندی از یه کارخونه داری بگیرن، یه جایی هزینه کنن برای ستاد انتخاباتیشون، اما اون کارمندی که با حداقل حقوق و مزایایی که میگیره از مجموعه در واقع روزنامه‌اش یا از تلویزیونش، قدرت اون به مراتب از یه کارتل اقتصادی بیشتره، از یک میلیاردر بیشتره. اون میلیاردر کمک میکنه یا کمک نمیکنه به ستاد انتخاباتی، اینجوری میتونه ضربه بزنه. اما این شخصیت در واقع عنصر رسانه‌ای وقتی اطلاعاتی گیر میاره و از طریق اون اطلاعات اون فرد رو زمین میزنه، قدرت دست اونه، دست اون روزنامه است. حالا در درون خود اون روزنامه یا اون خبرگزاری هم فسادا رو دارید میبینید. حالا داخل این میگه که دبیر سرویس برای اینکه رقابت ایجاد کنه هر دوتا دختر خبرنگار رو میندازه به جون هم تو مناسبات عاطفی، با هر دوشون روابط نامشروع جنسی برقرار میکنه، بعد هر دو رو تحریک میکنه علیه هم از طریق این قضیه تا اینا سریعتر تو رقابت با هم برن خبر تهیه کنن. بعد یه گام بالاتر، الان در طول چند روز گذشته شما مدام میشنوید که در شبکه بی بی سی در 30 سال گذشته مثلا مشهورترین مجریانش، خبرنگارانش و مسئولانش از صدر تا ذل همه فساد اخلاقی داشتن. بعد یکی دو سال قبل شما شنیدید که آقای راپرت مرداک همچین مسئله‌ای داشته. پس ببینید یک نظام رسانه‌ای داریم که این نظام رسانه‌ای یا دولتیه بی بی سی، الان معلوم میشه روابط درش فساد اخلاقی بوده، گسترده و شدید ایجاد مسئله کرد، یا یک کارپوریشن گسترده و عظیمی است به نام مجموعه آقای راپرت مرداک که کلی تلویزیون و روزنامه و مجله داره. مجموعه آقای راپرت مرداک حکومت میکنه بر انگلیس و آمریکا از طریق نقطه ضعف اخلاقی این افراد، که نقطه ضعف اخلاقی اینا رو به دست میاره و اینا رو مدیریت میکنه. و آنچه که در آثار سینمایی و تلویزیونی خود اینا نشون داده میشه که چطور 4 تا خبرنگار فاسد پیله میکنن و از طرف اطلاعاتی به دست میارن و از طریق اون اطلاعات اون سیاستمدارا رو تو مشت خودشون میگیرن. این خانم خبرنگار با جرأت و شجاعت تمام به از راه فاسدی وارد شده، اطلاعات این خانواده رو گرفته، مادر اونجوری اومده دیدنش، پسره اینجوری زنگ زده که بلند شو بیا کارت دارم، رفته اونجا دیدش، بعد بهش میگه تو دیگه الان توی مشت منی. نفر سوم کاخ سفید، یعنی بعد از رئیس جمهور معاون اول، نفر سوم میشه وزیر امور خارجه که خیلی مهمه توی دولت آمریکا. نفر سوم امپراتوری آمریکا با 320 میلیون جمعیت رو، رئیس دفترش که میشه پسرش رو، یه خبرنگار ساده بهش میگه تو توی مشت منی، تو دیگه مال منی، هر چی من میگم تو اطلاعات مادرت رو میاری که مادرت داره چجوری عمل میکنه، منم متقابلا کمکت میکنم. که و بعد رقیب این خانم میره از نامزد این پسر اطلاعات رو میگیره، دردسرها پشت دردسر. پس چه کسی حکومت میکند در دموکراسی آمریکایی، یا چگونه حکومت میکند؟ این که چه کسی حکومت میکند همین اصطلاحی که خودشون رو حزبشون میگذارن، political animals، حیوانات سیاسی حکومت میکنن. چگونه حکومت میکنن؟ از راه باجگیری. همه درس سیاست، همه درس حزب بازی اینه. تعریف political science چیه اونجا؟ فن تسخیر قدرت به هر قیمت. اگر در قدرت بودن چی؟ فن حفظ قدرت به هر قیمت. لذا اگه قراره در آمریکا قانونی توسط حزب مخالف، حزب روبرو که توی کنگره حضور داره، تو مجلس حضور داره، قانونی به نتیجه برسه و جلو اونو حذفش کنن، نذارن اون پافشاری کنه رو نقطه مقابل خودش، چه کار میکنه سازمان CIA در دوره‌ای که در دولت یکی از این احزاب هست، اینجا که دموکرات‌ها حاکمن، میان از رابطه نامشروع جنسی اون در واقع نماینده مجلس هم جنس باز با پسر این خانم وزیر امور خارجه استفاده میکنن، پرونده رو میبرن بهش نشون میدن، اون مجبور میشه بیاد توی تلویزیون مخالفتش رو پس بگیره با اون لوایح. پس لایحه ها و قوانین در نظام قانونگذاری آمریکا و اروپا اینجوری تصویب میشه. مدیران و مسئولان توسط قدرتمندانی به نام اصحاب رسانه ها مدیریت میشن. ورزش و هنر و سیاسیون، افراد مشهور تو اون جامعه توسط این افراد مدیریت میشن. لذا این که چه کسی حکومت میکند، هر کس بتواند از دیگران نقطه ضعفی به دست بیاورد و از اونها در واقع باجگیری کنه. چگونه حکومت میکنن؟ به روش باجگیری، به روش اخاذی. اساس دکترین در واقع دموکراسی آمریکایی بر یک چنین شالوده‌ای نهاده شده که ملاحظه فرمودید. خب اشاره من این بود که در ایالات متحده مجمع تشخیص مصلحت نظامی وجود داره به نام بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی. مرکز سیاست دو حزبی حد میزنه کار این دوتا حزب رو، هر کدوم بیان سر کار بر یک مشترکاتی باید تکیه کنن. مثلا قضیه حمایت از اسرائیل در هیچ کدوم از احزاب کم و زیاد نمیشه، شدت و ضعف پیدا میکنه. برخورد با ایران قطعیه، توسط دوتا حزب تصویب شده در بای پارتیزان پالیسی سنتر که برخورد کنن. فقط یکی میگه باید حمله نظامی کنیم، یکی میگه باید پولشو بزنیم زمین تا نابود بشه و مواردی از این دست. شناخت این سازوکارها در نظام مهندسی سیاسی، در ادراک آنچه که در ایالات متحده و غرب میگذره بسیار جدی است. اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که ما در مطالعات غرب شناسی کاربردی، در غرب شناسی استراتژیک، حقایق و واقعیت‌های اون جامعه و اون سیستم رو باید بشناسیم. دوم که از اولی مهمتره اینه که ما وقتی این رو شناختیم بدانیم که چه مقدار جامعه ما به این قضايا آلوده است. جامعه‌ای که درش بی حساب و کتاب رسانه ستایش میشه و اصحاب رسانه به عنوان افراد فرهنگی حلوا حلوا میشن و خیلی بهشون توجه میشه، این جامعه نمیدونه که با دست خودش در واقع فضایی رو داره برای خودش ایجاد میکنه که این افراد هم همون گروکشی و همون سازوکاری رو که در سبک زندگی آمریکایی وجود داره و در امریکن لایف استایل یک چنین سیطره‌ای توسط اونها اعمال میشه و مدیریت میشن، تو اینجا هم آرام آرام این فضا اتفاق افتاده و اتفاق میفته. لذا از این دست مطالعات به عنوان مطالعات انتقادی بایستی استفاده کرد برای اینکه ببینیم چه مقدار این دست بیماری‌ها در جامعه ما شیوع پیدا کرده و نهادینه شده. به نظر میرسه ما تقریبا نوع ساختار سیاسی که برای فرهنگ سیاسیمون رقم خورده امروز به سرعت و چهار نل به سمت سیستم نظام دو حزبی ایالات متحده پیش میره. یعنی حداقل در 25 سال گذشته ما دو جناح سیاسی داشتیم که یه موقعی موسوم بودن به یونی و یتی، یعنی در 1168 تا 1170 به تبع تفکیکی در 1166 و 67 رخ داده بود از جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز، اصطلاحی که بین قبل از انتخابات اون دوره مطرح شد در سال 70 این شد که یونی هستن یا یتی، یعنی روحانیتی هستن یا روحانیونی. این یتی و یونی که اون موقع روی زبان مردم افتاد با دو دسته مکلای تابع این دو دسته حزب که روحانی بودن، حزب مؤتلفه تابع و همراه جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب به عنوان مکلاهای تابع مجمع روحانیون مبارز و همراه اونها. این تقسیم آمد در دوره بعد از دوم خرداد به اصولگرا و اصلاح طلب تفکیک شد و تا به امروز این تفکیک، این نظام دو حزبی ادامه داشته. این سیستم و سازوکار در ورزش ما حضور داره، در نظام رسانه‌ای ما حضور داره، در نظام سیاسی ما حضور داره. فرهنگ سیاسی ما کاملا مبتنی بر امریکن لایف استایل رقم خورده. جامعه ما لباس جوان‌ها رو میگیره امریکن لایف استایل، پیتزا خوردن رو میگیره امریکن لایف استایل، کوکاکولا و پپسی کولا خوردن رو میگیره امریکن لایف استایل، روابط دوست دختر دوست پسری در مناسبات جوان‌ها رو میگیره امریکن لایف استایل. اما واقعیتش اینه که ما سازوکارهای جامعه شناسی سیاسیمون امروز مبتنی بر لایف استایل آمریکایی صورت میگیره. افراد دیگه فکر نمی‌کنن بایستی لیاقت‌های فردی و مبانی تئوریک و نظری خودشون رو کنن. یاد گرفتن برای نماینده مجلس شدن، به شورای شهر رسیدن و رئیس جمهور شدن یه وبسایت داشته باشن، یه روزنامه داشته باشن، روی محورهای نقد فقط دست بگذارن. فقط و فقط و فقط دیگری رو از این زاویه نقد کنن. آقا طرح جایگزینه چیه؟ هیچ کدومشون هیچ طرحی ندارن. یاد گرفتن چون دیدن میتوان به گونه‌ای با فضا سازی رسانه‌ای رو آمد که نیاز به طرح جایگزین نباشه و از این زاویه وارد شد. مطالعات انتقادی نسبت به دکترین دموکراسی آمریکایی حداقل سودی که برای جامعه ما داره اینه که انحرافی که در جامعه ما به وجود آمده و ما چهار نل داریم سبک زندگی آمریکایی رو در نظام آموزشی، در بانک، در سبک، در ساختار معماری، در مناسبات اجتماعی، روابط بین همسران و فرزندان و غیر و ذلک داره شکل میگیره، این رو مطالعه کنیم و این رو حذف کنیم، کنار بگذاریم. در غیر این صورت جامعه ما به مصابه آنچه که بر سر اینها آمده بر سر جامعه ما هم خواهد آمد. اینها صرف هشداره. البته از ما فقط هشدار برمیاد، از جامعه نشنیدن. جامعه راه خودش رو میره، به خودش مربوطه. ما هم فقط وظیفه داریم که موارد رو فریاد بزنیم و هشدار بدیم. اما این مسیر من ازش بوی خوش تو این سازوکارها نمیشنوم. یعنی جامعه که تعارف داره با اینکه نظام اقتصادش ربویه، همه هم به صراحت اعتراف کردن که این سیستم اقتصادی ربویه و همه هم میدونن که ربا جنگ با خداست، مردم صبح تا شب در جنگ با خدا هستن، چکاچک شمشیرهاشون و شلیکشون به سمت آسمانها، به سمت خدا همینجوری داره شنیده میشه صداش، هیچ کس رو یارای این نیست که یه آتش بسی اعلام کنه. در وضعیت رسانه‌ایش هم همینجوریه. در وضعیت رسانه‌ای وضعیت به مراتب از اونم بدتره، چون ربا که جنگ با خداست، بالاخره خدا ممکنه یه سازوکاری ایجاد کنه حلش کنه. اما این وضعیتی که نظام رسانه‌ای داره و ما هم برای اینکه از اونا جا نمونیم، هر کی از راه میرسه بدونه که حداقل لیاقت‌ها و شایستگی‌ها رو داشته باشه، وبسایت و روزنامه و خبرگزاری و چه و چه بهش تعلق میگیره، نتایجش رو جامعه باید در واقع ببینه. اگر این موارد خوب شناخته شده بود، حکومت به جای گشت ارشاد در قضیه حجاب و عفاف خانم‌ها، گشت ارشاد در حوزه رسانه‌هاش ایجاد می‌کرد، در حوزه نظام مالی و معیشتی مردم ایجاد می‌کرد. اما خب همیشه تا بخواد یک سیستم به اون مرحله برسه، راه طولانی و گسترده‌ای باید طی بشه. 4 سال آینده که دولت آقای باراک اوباما ادامه داره حکومتش، فشارهایی که به جهان اسلام خواهد آمد با سازوکار دموکرات هاست. دموکرات ها مثل جمهوری خواه ها اهل برخوردهای خیلی خشن نیستن، با پنبه سر می برن. لذا روششون عموماً اینجوریه که کمتر به جنگ در واقع منتج میشه. ولی خطرناکتر و در واقع به قول عوام آبزیر کاترن و این رو باید با جدیت بهش توجه کرد. نکاتی که عرض کردم برای این بود که بخش دیگه از ساختار دموکراسی آمریکایی در بخش سبک زندگی مبتنی بر دموکراسی آمریکایی رو یک اشاره اجمالی درش کنیم. در اون دو پرسش اصلی، چه کسی حکومت میکند و چگونه حکومت میکند، مقوله حیوانات سیاسی که مطرح شده بر این سریال برگرفته از عنوان عمومی است که بر این دوتا حزب در فضای عمومی جامعه خودشون مطرح میکنن، نه به عنوان یک در واقع توهین سیاسی، یک اصطلاح رایج در واقع اونجا و به صورت عمومی هم مطرح میشه. اینها از این حیث حائز اهمیت. و سلام. Oh.